Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Danışmendani benam در تعبیر و تعویل خواب کتاب ها نوشته اند و چه لطائف شیرین و دقائق شگفت در تعبیرات آورده اند. برزتونیم که تعبیر مربوط به خواب بیننده هست و تعویل مربوط به خود خواب هست که یکی از راه های رسیدن به علم تعبیر غواصی کردن در کلمات نظام هستیه که انسان کتاب موجودات را درست بخواند و اسرار موجودات رو به دست بیاورد که ببینه چگونه هر موجودی در نشأه طبیعت آیت و علامت است برای اصلش، برای ماورای طبیعت، که تا اگر قوه خیال شخص در خواب اشکال و صوری را ترسیم فرموده است، اون قدرت را، توان را پیدا بفرماید که از این اشکال و صور به ماورای طبیعت، به عالم تجرد آگاهی پیدا کنه. ولذا در این کتاب های تعبیر خواب دقت بفرمایید، یه مقداری تثبت به خرج بدید. کتاب تعبیر خواب ابن سیرین خوب کتابیه، تعبیر خواب جناب عبدالغنی نابلسی خیلی کتاب شریف سنگین، و در حاشیه کتاب جناب ایشون یک کتاب دیگری هم از این کتابهای تعبیر خواب چاپ شده، الان اسمش یادم نی، اما اونم خیلی پر لطائف، خیلی روی حساب. حالا شما یکی از چیزهایی که برای قواسیتون در نظام هستی به کار میاد همین کتاب تعبیر خواب را دقت کردنه، نه از باب این که دیشب خواب دیدم برم ببینم امشب تعبیرش چیه، برای من چی پیش میاد. این شما را محدود میکنه، عالم خوان بشی، کتاب خوان بشی، به همینجور کتاب رو در دست بگیرید، مثلا فلان چیز رو خواب دیدید، این دلالت میکنه بر فلان، سرش چیه و چیه، چه صفتی در این حیوان، در اون چه، در اون مطلب هست که این آقای معبر این صورت ظاهریه را برگردوند و اصلش و حقیقتش این طوری فرمون. به یک عبارت سعی کنید که کتاب‌های تعبیر خواب را به دید تعویل نگاه بفرمایید. عرض می‌کنم که به دید تعویل نگاه بفرمایید. نوعاً عزیزانی که به تعبیر خواب مراجعه می‌کنند دنبال تعبیر می‌گردند. تعبیر چی بود آقا؟ شخصی خوابی دیده، الان فعلاً در این صورت توقف کرده، میره کتاب تعبیر خواب رو نگاه میکنه، این کتاب او رو از این صورت عبور میده، به اون واقعش میرسونه. خب ایشون همین مقدار خواب خودش رو تعبیر کرده و تمام شده، اما تعبیر این بود که خود خواب رو به از این اصل و ظاهری که داره به اصل و باطنش و حقیقتش برگردوندنه. حالا چه کار دارم من خوابشو دیدم یا ندیدم، هرچه، مثلا سوره مبارکه یونس رو اگر خواب دیده باشه، این چیه، چه سریه که برگشتش، سرش به فلون حقیقته، چه رابطه ایه. برم در این سوره زیر روی بکنیم ببینیم چی خبره تو این سوره که این مناسبت پیدا میکنه با فلون مطلب. ارتباطش چیه و این آقای معول معبر چرا در این خواب این سوره را به فلون چیز تعبیر فرمود، در اون سوره جستجوی بفرمایی. و حالا داره در مورد میوه‌جات، سبزیجات، انسان‌ها، افراد، اشخاص، شغل‌های گوناگون و معدنی‌ها، صحرایی‌ها، دریایی‌ها، هوایی‌ها، صنعت، غیر صنعت، خیلی فراوان آقایان حرفا دارن راجع به انبیا، فلون پیغمبر رو خواب دیدی سرش اینه، فلون امام رو خواب ببینی سرش اونه. اینا را زیر رو بفرمایید، اصلا خودش یک عالمیه و آدم رو به فکر فرو میبره این دیگه چه سریه. حالا تازه این مقداری را که این آقای کتاب نویس فهمیده که آقا اگه فلون چیز رو خواب دیدی به فلون حقیقت تو را داره راهنماییت میکنه. دیگه اگر انسان خودش را به دست یک انسان کاملی به نام حضرت یوسف برسوند و به اون آقا که قرآن کریم در عظمت و شأنش فرمود ما به او علم تعبیر را یاد دادیم، اون آقا چی فرمایشات داشته باشه که هر کسی در عالم داره راجع به تعبیر خواب و تعویل خواب تحقیق میکند، حرف میزند، چیزی میفهمد، اینها همه مهمان سفره حضرت یوسف علیه السلام هستند که قرآن در سوره یوسف فرمود که ما به او علم تعبیر را تعلیم دادیم. و مثل این که علم تعبیر تعلیم انسویی میخواد و این به حرفای چالو چولو کندنهای اینجا نه اینکه کمک نکنه، اما مثل اینکه آقا باید معلم حقیقی نظام هستی حق متعال این علم را در جان انسان القا بفرماید، چه اینکه بر حضرت یوسف علیه السلام القا فرمود. غرض کتاب‌های تعبیر رو بگیرید منتها به این صورتی که به عرض مبارک رسوندم فکر بفرمایید. داره راجع به انبیا داره، مثلا عبدالغنی نابلسی بر اساس حروف تهجی فهرست بندی فرمود، مثلا شما خواب دیدید راجع به پیغمبر خدایی به نام مثلا نوح نبی، میری تو حرف نون و نوح را ببینی اونجا راجع به نوح داره یا نداره و تحقیق میشه چرا چه سریه که اگر کسی نوح خواب دیده سلام الله علیه به فلون حقیقت میرسه، ارتباطش چیه، چه رابطه ایه. بریم سوره مبارک نوح را یه زیر روی کنیم ببینیم چه خبر اونجا، که چی پیش آمده که این طوری مثلا راجع به این جناب تعبیر میفرمایم. و همینجور راجع به دیگر امور که چه خصیصه‌ای در هر شیعی هست که در هنگام خواب انسان از ناحیه صورت اون شیع به واقعش به اون باطنش مسافرت می‌فرماید. در حقیقت مسافرت کردی، مسافرت به باطنش کردی، سر او رو یافتی و قوه خیال شما اون سر را اون واقع را به صورت شکل در آورده، مثلا به شکل یک پیغمبری، به شکل یک انسان محترمی، که معمولا این طوریه که اگر ذوات ملائکت الله را اون وجود نفسیشون را نه وجود ادراکی را، اگر کسی وجود نفسی ملائکه مقربین را مادون مقربین را ادراک بفرماید، قوه خیال بر اساس مناسبتی که بین صورت ظاهری و شکل ظاهری انسان است که انسان به فعلیت رسیده را می‌فرمایند انسان الهی، ملکوتی، جبروتی، اینا اصطلاحات همه رمزه، این معلوم میشه که صورت ظاهریه این انسان عرشی الهی به وزان صورت عقلی ملائکت الله. و وقتی شخص در خواب وجود نفسی اون ذاتی ملائکه را یافته باشه، اون چون بیمثال هست، شکل نداره، عالم تجرد تامه، ولذا در مرتبه قوه خیال، قوه خیال اون حقیقت را، اون ذات عقلیه را به صورت یک انسان الهی خودش را با آدم نشون میده. حالا خواب میبینه مثلا فلون عالم رو خواب دیده، مثلا حضرت آقا رو خواب دیده، اینا دیگه بسته به ذوق و شوق افراده که در اینجا به کی دل بسته باشن. و یکی از اسراری که در این آقایان دارن و از این آقایان دیگر فرمایشاتی فرمودن، اشکال فرمودن و اشکالشون جا نداره، اینا دیگه حرف از چشیدنه، اینها حرف از اون خوندن واقع نظام هستیه که این آقایان می فرماین که مثلا سعی کنید که با صورت و شکل یک ظاهری، یک انسان الهی عرشی حشر پیدا بفرمایید که هرگاه ارتباطی با ملکوت عالم، ذوات غیبیه ملائکت الله حاصل شده است، شما را به شکل این انسانی که با اون مأنوس هستید بهتون نشون میدهن. و مثلا کسی اگر شکل امیرالمؤمنین را، پیغمبر اکرم را، ائمه معصومین را در خواب مشاهده کرده، لطف بفرماید تمام همش رو بر این بگذارد که اون صورت رو برای خودش حفظ کنه در ذهنش، در خیالش اینو صورتگری کنه، نقشش ببنده و خواب رو فراموش نکنه. اگه بیدار شده با اون صورت ممارست پیدا کنه و فرمایشاتی پیش میاد که اجازه بفرمایید عجله میشه. خیلی اینجا یه وادیه و یه کتل سنگینیه و چیزها پیش میاد، حقایقی رخ میده، و هر حال این صورتها را فراموش نکنه که در ذهن او، در خیال او نقش ببنده. و اگر خدای ناکرده این گونه صور را به خواب دیده و به صورت نامطلوب مشاهده کرده، دیگه باید توجه بفرماید که قوه خیال تطهیر نداره، داره بد شکل میده. اون صورتی که در مقابل آینه، آینه خیال تمثل پیدا کرده، اون صورت حقه، اما آینه زنگار داره، آینه زنگار داره، درست نشون نمیده، صاف نشون نمیده، با زحمت بکشه. و اینها یه طوری خود انسان خودش را شبان روز دیدنه، حاسبو قبل انتو حاسبو، خودش را دیدنه، ببینه که آینه جانش چجوریه، درست تصویر میکنه یا فرمایشاتی داره یا کارهای پیش میاد. قرص سعی بفرمایید که کتابهای تعبیر، حالا که بحثش پیش آمده، روی کتابهای تعبیر به تفکر بنشینی، نه این که فقط کتاب تعبیر یا آلت دست شما بشه و اونجا اتاق منزل باشه و هر شب بخوابید صبح ببینید چی خواب دادید به دنبالش بگردید. این شما را معبر بار نمیاره، اینجوری گدایی کردنه، این به کار نمیاد. در کتابهای تعبیر به تعمق بنشینید، ببینید تعویل چرا، نه اینکه من عبور کنم به واقع برسم، ببینم این صورت ظاهریه را این آقای معول برگردون به اون واقع، چرا برگردون، مناسبتش چیه. این مناسبات را هرچه انسان بتونه ادراک بکنه کم کم قوی میشه دیگه، آهسته آهسته قوت پیدا میکنه. یکی از به راه‌های بسیار شریف تفکر همینی است که ورزشون دی. و به راستی در سرای بی انتهای هستی چه اسراری نهفته است، عالم علم انباشته روی هم است. و چون به واسطه انصراف از توجه به جهان طبیعت، به واسطه انصراف از توجه به جهان طبیعت، اون گونه مشاهدات غیبی و مکاشفات روحی و باطنی به انسان دست می دهد، بنابراین کسی را رسد که بگوید برای روانه کردن روان به جهان جان چه نیاز به خواب و یا هیپنوتیزم و یا وسائل و وسائط دیگر است؟ چرا به اختیار خود انصراف نداشته باشی؟ حالا اصل که اینه که انسان همین که از اینجا در رفته، از نشأه طبیعت انصراف پیدا کرده، ماورای طبیعت خودشو بهش نشون میده. حالا حتما از ناحیه خواب باشه؟ نه. از ناحیه خواب مصنوعی باشه؟ نه. و از ناحیه بیهوشی؟ نه. بلکه به اختیار خودش باشه، منتها تا به اختیار برسه خیلی طول میکشه، به زحمت میافتن نوعاً افراد، اشخاص، و مراتب محفوظه، مزاجها گوناگونه. اینجا دیگه عرصه مزاجها تعیین کننده سرنوشت اشخاصه و نمیشه یه ضابطه خیلی مخصوص داد. اما مهمترین نکته انصراف اون توجه به توحید صمدی قرآنیه. اگر کسی بتونه در این توحید مراقبت قوی کنه، توجهش را قوت بده و همش را، ارادهش را در توحید از صمد قرآن هو الاول و الاخر و ظاهر و باطن شدت بده، خیلی قوی بار میان. و انشالله که برز سندیم که تمام درس و بحثایی که در محضر شما داریم فقط و فقط تمام مقدمه است برای رسیدن به این یک کلمه، به این یک باب، که این دیگه باب الابوابه. و به خصوص که اگر این حقیقت با سیر حقیقت نفس آغاز بشه و امتداد پیدا کنه، دیگه مطلقا انسان از غیر نفس مستغنی میشه. مثل این که در استرلاب حدود 10-12 تا صفحه داره استرلاب، یکی از اونها اون صفحهش به نام صفحه آفاقیه. این صفحه ایست که از بس که این صفحه مهمه، کار تمام اون صفحات دیگر رو میکنه. همین یک صفحه کار همه اونها رو میکنه که آقا از این نفس ناطقه انسانی در دفتر دل تنظیر و تشبیه به صفحه آفاقی استرلاب فرمودن، که اگر اون توجه اصیل عرفانی و مقام انصراف تام از نشأه طبیعت در ذات نفس ناطقه شخص با سیر معرفت نفس درست شروع بشه، آغاز بشه، امتداد پیدا بکنه، خیلی قوی بار میان نوعاً. دیگه این حرفا، نمیدونم تیول عرض کردن ها و این فرمایشات، اینها همه دیگه در نزد عارف حقیقی به توحید صمدی قرآنی افسانه میشه. این حرفا، اینها که برای دیگران حقیقته، برای این گونه از افراد به توجه عرفانی رسیده افسانه میشه. اونها خیال میکنن اینم مقامیه، اما این آقایان میفرمایند اونی که اتفاقا مقام نیست، همی حرفا مقام نیست و انسان فوق این حرفا هست. و همین حالا حرفا ما را دیگه قلقلک داده و انشالله شروع شده، حالا یه مقداری هم نوشتیم تا ببینیم کار به کجا میکشه، که فرق بین مراقبت اخلاقی با مراقبت عرفانی را باید از هم دیگر تفکیک کرد. حالا یه وقتی کتاب اخلاقی باز می‌فرمایی در اونجا مراقبت داره، محاسبت داره که شخص صبح تا غروب زبانش را، چشمش را، گوشش را، امور دیگرش را بپاید، گناه نکنه. اینها البته باید باشه که با گناه هرگز امکان نداره ملکوت عالم به روی انسان باز بشه. اینها بعدم شب خودش رو به حساب بکشه که امروز آیا مراقبتم درست بود یا نبود، یا نه باز غیبتی کردیم، دروغی زدیم، خدای ناکرده گناهی پیش آمده. اون چه خیر بود را شکر میگوید، اون چه که نامطلوب بود را استغفار میکند و تصمیم میگیرد که فردا دیگه باز دهن خودشو بپاید، هر جور حرف نزنه. بسیار خوب، این خیلی مهمه، این مراقبت خیلی مراقبت کلیدیه. اما خب آیا آدم خوب میشه؟ یا آدم بزرگوار میشه؟ اما اون بالاتر مراقبت به توحید صمدی قرآنی است. این باید حل بشه، این درس و بحث میخواد، این کار میخواد. اون یکی با منبرها حل میشه، اون محاسبه و مراقبه ای را که معروف از کتابهای اخلاقی خیلی آقایان نوشتن در دسترستون هست نگاه میفرمایید، اونها را با همین منبرهایی که روحانیون دارن و جلسات اخلاقی و وعظ و موعظه و اینها، اون مراقبت برای شخص دست میده و کم هم نیست، خیلی خوبه. اما این مراقبت به توحید صمدی قرآنی، این خطرناکه. بله، این خیلی بنیه میخواد، رخش میباید تن رستم کشد، پردلی باید که بار غم کشد. و میبینم که بعضی ها با عجله رفتن و چه افتادن، و نمیشه اینطوری. اینه که معطلتون میکنیم، خب که روی حساب بالا بروید، اون یکی راحته، اون خیلی مشکل نداره و بسیارم خوبه، خیلی استاد راه نمیخواد. و کسانی که فرمایشاتی میفرماین که آقا استاد نمیخواد، این حرفا چیه، آدم خوب باش، مثلا چه اینا، حرف نخوندن، خلاصه حرف درست نشده. این اون مراقبه رو میخوای بفرمایی، اون خیلی استاد اونطوری نمیخواد، اون آدم خوبی باش و کسب و کار داشته باش، کسب حلال داشته باش، حرام رو نکن، حلال ها رو انجام بده و واجباتت رو انجام بده، آدم خوبی هم باش، مردم از خیر و سعادت تو بهره میبرن. کم هم نیست، خیلی خوبه. حد اقل چیزی که در اجتماع نیازه اونه. ما الان تمام هدف ما اینه که اجتماع حد اقل به اون مراقبت برسه. اما یه وقتی نخیر، یک انسان دلاور شجاع آمده و میگه آقا نخیر، اون اندازه خوبه، بسیار خوبه، آدم متقی میشه و مراتب خوشی پیدا میکنه، اما بنده اهل همت و عزم و تصمیمم، میخواهم مراقبت به توحید صمدی قرآنی رو طی کنم. این بی همراهی خس ظلمات رفتنه. اونی که اون آقایون فرمودن استاد میخواید، هر کی گیرد پیشه ای بی اوستا، ریشخندی شد به شهر و روستا، این مال مراقبت به توحید صمدی قرآنیه. و است آقا روحی فدا در این همین فصل دوم رساله انسان در عرف عرفان، که انسان در عرف عرفان فوق انسان در عرف اخلاقه. انسان در عرف اخلاق همین است که باشه به همین کارهای عمومیش، کسب و کار و زندگی، آدم خوبی باشه. المسلمون من سلم المسلمون ان یدهی و لسانهی، بسیار خوب، مردم از دست زبانش راحت باشن و آدم خوبی باشه، گناهکار نباشه، خلاف نکنه، مال مردم نخوره، غیبت نکنه، کار حرام انجام نده، بسیار خوب. این انسان در عرف اخلاقه. این رو منبر تأمین میکنه، این رو سخنرانی‌ها تأمین میکنه، این رو گوینده بیعمل هم باشه آدم رو راهنمایی میکنه. اینی که اگه یه گوینده عمل هم نداشته باشه، بالاخره میبینید به تعبیر پیغمبر اکرم، واعظانی از امت من هستن که مردم به وعظ و موعظه اونها به بهشت میرن، اما خود اونها جهنمی میشن. و اون صحنه سفرنامه جناب رسول الله در معراج که فرمود دیدم گروهی را لبانشون را فرشته های عذاب دارن قیچی میکنن و میریزن، از جناب جبرئیل سوال کردم که اینها کی هستن اینجور، فرمودن اینا کسانی هستن که میگفتن ولی خودشون عمل نداشتن. خب بسیار خوب، اون مراقبت به مراقبت اخلاقی، علم اخلاق، آدم خوب بودن به یه همچین گوینده هم حاصل میشه. اما این یکی نه، این حساب دیگری داره. این مراقبت به توحید صمدی قرآنی که شخص میخواهد تصمیم بگیرد، این به حرف یک روز و یک سال و ده سال و بیست سالی حرفانی، و اینجا چقدر افراد اشخاص مراتب پیدا می فرمایند. شدت و ضعف ها اینجا چقدر عجیب خودش را نشون میده. بله که این استاد میخواد، استادش هم باید استاد حساب شده یه کتل تی کرده یه روی برنامه باشه. اینجا بی همراهی خضر به ظلمات رفتن مشکله، مشکل است که هیچی محال اصلا، عادتا محاله. این مراقبت سنگینه تا جایی که حتی دیگه اینا مربوط میشه مقداری به عزیزان درس و بحث فلسفیمون، اون بخشای عرفانی که در حوزه خدمتشون هستیم، که سبحان الله قربان آقا بشویم، چقدر مراقب، چقدر حواس جمع که در بحث قضایا منطق، منطق که میگید قضیه یا قضایای حملیه یا موجبه است یا سالبه، اونجا فرمودید که قضایای حملیه حمل نسبت، قضایای حملیه موجبه حمل نسبت و حمل ربط، اما در قضایای سالبه فرمودن سلب ربط. بعد آقا اینجاها بحثی داره که اون که موحد به توحید صمدی قرآنی است، اینجا از جاهای کتلشه که چجوری بخواد در قضایا در بره و راجع به قضایای سالبه چی فکر می‌فرماید. ها اون دقت ها حساب دیگر ده، اون غیر از اینه که آقا حواس جمع کنه حالا مال مردم نخوره، نه، اون باید اونقدر دقت بفرماید که در پیکره نظام هستی، در دائره وجود هیچ راهی برای نفوذ و روزنه برای تحقق عدم در عالم قائل نشه، وگرنه اگر عدم را در ذات وجود راه بدهد موحد به توحید عددی میشه، ایشون موحد به توحید از صمد قرآن نمیشه. درسته میخونه قل هو الله احد الله الصمد، اما به سرش نرسیده، براش راه پیدا نشده. اونا حساب دیگری داره. قرص این انصراف ها از این ناحیه از توحید صمدی قرآنی دیگه حالا اتوماتیک وار میشه دیگه. و حالا سال پیش میاد آقا میگن که هست آقا درونو میبینه راستی یا نه، این همی سوالاتیست که زیر سر این بیچارگی های خودمونه که چون از بس که بسته ایم، چشم بسته، گوش بسته، این اما حیرتم از چشم بندی خدا اینطوری فرمایشات میفرماید. اما نمیدونه که اگر به توحید صمدی قرآنی ملبس بشود و این لباس توحیدی را بر قامت رعنای وجود نفس ناطقه انسانیش بپوشد، این دیگه اصلا یک پارچه ملک و ملکوت مشهوده و چه حالا مراتب البته محفوظه، مراتب محفوظ. حالا کسی نمیگه که آقا آحاد رعیت امیرالمؤمنین میشون که، کسی نمیگه که آحاد رعیت حضرت بقیت الله میشون که، اما در مسیرشون هستیم، هر چه میتونیم به اونها نزدیکتر میشیم، قرب به انسان کامل پیش میاد. انسان کامل قرب الالله داره و مابقی انسانهای نوعی همه قرب به انسان کامل دارن، حضرت بقیت الله سلام الله علیه دارن. اون موحد به توحید عددی هم میگه حضرت بقیت الله، این موحد به توحید صمدی هم میگه حضرت بقیت الله. اون هم خدا خدا میکنه، این هم خدا خدا میکنه، و اون هم یا رب یا رب میگوید، اینم یا رب یا رب میگه. اونم دعای کمیل میخوند که علی بنده هم میخونم. خب حالا مراتب محفوظه، نمیشه که همه یک جور دعای کمیل میخونن که. درست الفاظ به روی این زبان در نشأه طبیعت دوتا لب بازو بسته بشه، نفس از ریه بیاد بالا، بخوره به حلقوم، به هنجره، به فضای دهن، با حرکات زبان الفاظ ایجاد بشه، میخونه اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شیء تا آخر، این رو امیرالمومنین هم میخونه، این آقا هم میخونه. مرتبه ماده یه جوره، اما ببین تفاوت ره از کجا تا به کجا. یکی موحد به توحید عددیه، دیگری موحد به توحید صمدیه. اون موحد به توحید عددی بهشت برای او به ذات است و خدا بلد، به توحید الصمد برای او حق به ذات است و بهشت بالعرض، ببین تفاوت از کجا تا به کجا. اینم بهشت، اونم بهشت، اما بهشت این به ذات، بهشت اون بالعرضه، خدای اون به ذات، خدای این بالعرضه. فرق بین توحید موحد به وحدت عددی با توحید موحد به توحید صمدی، فرق بین بالعرض و به ذاته. ببین کجا تا کجا هستن. اینی که فرمایش میفرمایم و چرت و کتاب این حرفا، بعد حالا میگه نه خیر، کی گفته استاد میخواد بچه؟ همین حرف درست نشده. ما امام زمان خواب دید، کی گفته استاد میخواد؟ من اینجوری شدم اونجا. آقا حرف درست نکردی، روی حساب حرف نمیزنی، خب جهل خودمون دعوا میکنیم. خب چرا به اختیار خود انصراف نداشته باشیم و در بیداری سیر و سلوک روحی چنان که در منام و در حال تقویم مغناطیسی. خب بله، چرا در بیداری این سیرها پیش نیاد بلکه قوی تر از اونها به دست نیاوریم؟ چرا؟ راه که بازه، که اینه که مشهوده. بله، حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه به یک تعبیر، آقا طوری فرمایش فرمود که دیگه دهن عصمت هست و یه وقتی مثلا از جنبه ظاهری، یه وقتی جسارت به شنونده پیش نیاد، به مستمعش، آقا فرمود که ما از آیه یمحو الله و مایشا و یثبت میترسیم، وگرنه تمام را به شما میگفتیم. این آیه و بنده عرضم اینه که دیگه آقا روی اون بزرگواری و ادب و آقاییشون دارن ذره پروری میکنن، دارن بنده پروری میکنن، که میفرماید که ما به خاطر این آیه هست که نمیتونیم اسرار رو به شما بگیم. این آیه ما رو به تعبیر بنده الان، این آیه ما رو گرفتار کرده، ارباب با این آیه ما رو گرفتارمون کرده. چرا؟ برای اینکه ما به شما بگیم و شما ببینید در نشأه طبیعت پیاده نشده، ما رو انکار میکنید، اون وقت کارتون چی میشه؟ من اسرار رو، اون چی که در لوح محفوظ است، در مرتبه قضاست، در مرتبه متن لفظ، تو بساطت محض است، در اون مقام اسرار رو به شما میگم. اما عرضم حال اینه که آقا میگم آقا ادب فرمودن، آقا خودشون ادب رو مراعات کردن، نخواستن رویمون بیارن، ما رو خجالت بدن، فرمود چه کند از این آیه میترسیم. یعنی به یک معنا چه کنیم؟ از شما میترسیم، چون شما نه اینکه خاکی هستی، همینجا رو میبینی، همین امروز فردا رو میبینی. من میگم فلون مریض قطعا شفا پیدا میکنه، تو چیه ذهنه؟ من برای اینکه از بس که خاکی هستم خیال میکنم که یعنی این مریض من باید حتما از این بیمارستان شفا پیدا کنه بیاد خونه، و مثلا اگه زن مرد با هم دیگر زندگی کنیم و از این بعد یک سال، ده سال، 20 سال بعد اگر آقا امیرالمومنین بفرماد، بی شک بدون او شفا پیدا میکنه، و من ببینم نه شفا پیدا نمیکنه، میگم بفرما. این که میگفتن علی همه چی رو میدونه، دیدید اشتباه کرده؟ از شما میترسیم، از شما میترسیم. چرا؟ بالا نمیایی، نمیخونی، خاکی هستی، اینجایی فکر میکنی، حد عقل تو، ادراک تو همین محدود است، من با تو چجوری حرف بزنم آخر؟ نمیتونی. اینی که آقا فرمود ما دهن بسته ایم، کتمان زیر سر بیچارگی ما، چه کنه؟ موارد آقا داری، در روایات هم داری، موارد داری، پیش میام. آقا فرمایش میفرمایه به ظاهر در نشأه طبیعت تو باب تنزیل پیاده نمیشه، اما آقا راجع به مقام انزال حرف زده، مربوط به مقام قضا حرف زده، مربوط به لوح محفوظ مال اصل ماوراء طبیعت و مرتبه نازله اون حرف در نشأه طبیعت، اگر آمد در نشأه طبیعت به خاطر یمح الله و مایشاء و یثبت پیاده نشده، چون اینجا زوبان داره، اینجا سیلان داره، اینجا آمد و شد داره، اینجا کم و کسری پیش میاد، چون شما اینجایی هستید و خاکی هستید، بالاترها رو نمیتونید بخونید، ما تا حرفی بزنیم شما تمام حرف را همینجا پیاده میکنید. یمح الله و مایشاء و یثبتم که میاد محو و اثبات داره، ظهور و بطون داره، شما به اینها توجه ندارید، میترسیم انکارمون کنیم. منتها آقا رسما به ما نفرمود از شما میترسیم، فرمودن از این آیه قرآن هراس داریم. آه این طوریه. و تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل، خیلی پر حرفه، خیلی پر حرفه، مشکل پیش میاد. یه فرمایشاتی میکنیم، حرفایی میزنیم، تا آدم خودش نچشه، تا اون مقامات رو ادراک نکنیم نمیتونیم بفهمیم این بزرگان چی میگن، اینا حرفشون چیه. گرفتاری پیش میاد، مجبورن یه جوری بالاخره با ما کنار بیان که این چند روزه را از دست ما در برند و این زمان بگذره. باز به تعبیر خودشون معمولا باید بگن که آقا این زمان بگذار تا وقت دیگر. اون وقت دیگر اون وقتی است که جناب عالی بالا رفتی و ارتقاء وجودی پیدا کردی، میابی اینا چی میفرمایند. منتها تا اون وقت دیگر فران نرسیده از گرفتاری پیش میاد. و شاید اون چرا از این و اون میخواهیم و یا از واسطه و وسیله تحصیل میکنیم، بدون واسطه بهتر بتوانیم به خواسته خود پی ببریم، که واسطه و کثرت آن موجب اشتباه و تردید و دودلی میگردد. حالا خودش ارتقای وجودی پیدا کنه، خودش برسه، حساب دیگری داره. وگرنه خواب باز فرمایشات پیش میاد، باز بیهوشی، خواب مغناطیسی که مصنوعی باشه، اینها فرمایشاتی پیش میاد. چنان که هرچه واسطه کمتر بشود، انسان بهتر و روشنتر و زلالتر به مرادش میرسد. اینم یکی از بطون معانی من عرف نفسه فقط عرف ربه. اگه از خودت بالا بروی، چون دیگه از غیر خودت که واسطه میخوره بالا نروی، اون چرا که از کانال وجودی خودت میگیری زلالتره، شریفتره، مهمه. بشنو سمه جام جم جهان نما، جام تلسمی هست و گرون بها، نون سمه که وی رمزی از اما، همینی هست که خدا مره فدا. این جام جم، این نفس انسان، خودش. و اگر بتوانیم خودمون بدون واسطه ابزار و آلات و اشخاص، مثلا آینه به کار بردن و یا طفل نابالغی را وسیله قرار دادن و کسی را و یا کسی را به تنویم مغناطیسی خواب کردن، بدون این گونه واسطه ها بر مطلب خود دست یابیم، چه بهتر. اما مشکل. و شاید اون که حافظ گفته است سالها دل طلب جام جم از ما میکرد. انگه شنیده بود این ور این طرف اون طرف میگن که چون آقامون به چی آقا فرمودن، شنیدم که میگن جام جم جهان نماست، اینو شنیدم. و یه جام طلسمی هست و خیلی گرانبهاست. طلسم معمولا چیزهای سردار، باطندار، حقیقتدار را تعبیر به طلسم میفرماین. ولذا مثلا موجودات اینجا همه را شیخ اشراق اینا همه تعبیر میکنن به طلسمات، تا تلسمات. چرا زمین تلسمه، آفتاب تلسمه، آب و خاک تلسمن؟ چرا؟ چون همه باطن دارن، همه اسرار دارن، همه حقایق دارن. همچنین یه قشری، یه پوستی، یه ظاهری گسیخته از باطن باشن که همه تلسمه. اصلا سراسر صنع دلدارم تلسم است، بگو اصلا مطلقا همه تلسمه، همه به توحید صمدی قرآنی موحدن و شما رو برای خوندن این تلسمات آوردن. باید اسرار نهفته اونها رو در بیارید و این که آقایان فرمایشاتی دارن و حرفای پیش میاد و چرس کنم در باب تلسمات باز چه فرمایشاتی میکنن که سر در نمیاریم، حالیمون نمیشه، چی میفرماین؟ غیر از اینه که از عالم تلسمی یک پارچه. اینجا هم الان میفرماید که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. حالا دیگه چون برای اینکه بفرمایید شعر میخواد جور در بیاد، به تعبیر شریف خواجه حافظ فرمود که اون چه خود داشت. حالا یه کمی اگر شعر را همین حرف خود جناب ایشونه، نه اینکه بنده یه چیز جدید فهمیده باشم، نه، اون چه خود بود ز بیگانه تمنا میکرد، خودشه جام جم خودشه، اما اینی که خودش داره ذاتیشه حقیقتشه، میگه بیرون میگرده که از کجا بریم پیداش کنیم که ببینیم این جام جم چیه. اون چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد، یعنی اون چه خود بود ز بیگانه تمنا میکرد. گوهری چیه؟ اینی که خودش داره کیه؟ نفس ناطقشه، حقیقتشه که گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. اینطور بیچاره آدم، نفس ناطقهی که خودش موجود مجرده، خودش از صدف کون و مکان بیرونه، خودش ماورای طبیعیه، تجرد از عالم ماده داره. الان چند تا دلیل اقام فرمودید اینکه نفس مجرده؟ تا اینجا 4-5 دلیل اقام شده که نفس مجرده. همینی که تجرد داره، خودش در داخل دریای بیکران عالم تجرد به سر میبرد که همه اسرار نظام هستی همه تجرده. حالا طلب از گمشدگان لب دریا میکرد تفلی. حالا اینجا اومده داره نشأه طبیعت، لب دریا، این ساحل دریای وجود عالم طبیعت، دریای اصلی اون عالم ماورای طبیعت. حالا نفس ناطقه از اونی که خودش بود و از کون و مکان، از زمان و زمین مجرده، در عالم تجرد تو غرق در دریای مجردات نوریه هست، حالا آمده تو این ساحل دریای وجود عالم طبیعت داره طلب میکنه، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد تفلی. و چرا اینجور؟ خوش مثالی زده جناب سید حیدر آملی در اسرار الحکم گویا، که ماهیان دریا یه روزی جمع شدن و هم دیگه گفتن آقا بریم پیش این آقایمون، رئیسمون، بگیم آقا این همه سالیانی مردیم، هی میگن دریا 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 عجیب و غریبه، بله این چی هست این دریا، این کجاست، ما رو بهمون نشون بدن و ببین چه کار هست اینها. و جمع شدن ماهی ها، جمع شدند و حالا گویا ایشون این بحث را در باب اون بحث ولایت و نبوت و رسالت میکنه، این حرف اونجا پیش میکشه. تو یک مناسبتی تو شهر دفتر دل آوردیم این حرفشون را و جمع شدن رفتن پیش اون ماهی بزرگشون که اونجا حالا تمثیل میکنه. این ماهیان دریا همه نفوس ناطقه افرادن، اون ماهی بزرگشون اون انسان کاملشونه، اون امامشونه، حجت اللهشونه. خلاصه جمع شدن رفتن پیش ایشون. جناب ماهی بزرگ، بله ما خسته شدیم از بس که شنیدیم این دریا عجیب و غریبه، این دریا کجاست، ما رو ببری پیش ایشون و ببینیم که ایشون کیه و چی و اینها. ماهی دریا به اینها داره تنبه میده، آگاهی میده، آقا اون چه خود داشت بیگانه تمنا میکرد، علی همینی که توش هستی، این دریا، این آب نه و حیات تو، تنفس تو و اینها، همه شعور تو، آگاهی تو، اراده شما مطلقا از همین دریاست، نه میخوای از این دریا در برو ببین حالا چی پیش میاد، عدم، هیچیه، نیستیه، تکذیبش کردن. ای آقا تو دروغ میزنی، این همه گفتن دریا دریا اینه، خلاص تکذیبش کردن. جز یه عده قلیلی افتادن به جان اون بزرگ، حکم قتلش رو صادر کردن و فرمایشاتی دارن. بله که مردم در توحید دریای از صمد غیر متناهی حق غرقن، دنبال دریا میگردن و نمیدونن چه کاره. شاید اون که حافظ گفته است که این دو بیتی خوندیم اشاره به همین مطلب باشد، و از جام جم، یعنی شاید مراد ایشون از جام جم جان انسان را اراده کرده باشد که همون گوهر بیرونه از صدف کون و مکان است، چنان که معلوم شد این گوهر ورای عالم طبیعت است و محیط بر صدف کون و مکان است، نه محاط در آن محیط. اینم الان آقا از اون فرمایشات بسیار شریف و عرشی که درست به ظاهر می فرمایید تطابق عالم و آدم، که عالم و آدم با هم برابرن، اما حرف که یه مقداری پخته تر بشه و قوی تر بشه میبینید گوهر نفس ناطقه انسانی محیط بر عالمه، عالم محاط انسان واقع میشه. اینه که میفرمایید انسان کامل حجت الله، و این حجت الله محیط بر عوالم وجودیه. اینه که حتی جناب حضرت جبرائیل هم در سیر سعودی به جناب نفس ناطقه انسانی خاتم انبیا خطاب کرده که رو رو ای خوش فر من، گرزنم پری بسوزد پر من. اینجا نمیشه دیگه شما تشریف ببرید، اینجا دائره احاطه است، محیط. شما باید مظهر اسم شریف محیط بشوید، ولذا انسان به این اسم مستأثر الهیه به نام اسم شریف محیط راه پیدا میکنه که محیط علل اطلاق بر ماسب الله میشه، و نه تنها تطابق بین عالم و آدم است، بلکه بالاتر انسان محیط بر عالمه. اینه که فرمودن انسان کامل متنه، قرآن شرح کتبی اوست، و نظام هستی شرح عینی و تکوینی اوست. متن اون آغاز، متن نفس ناطقه انسانیه که محیط بر ماسبا میشه، نه محاط در آن. و در همین غزل این گوهر به نام جام جم را جام جهانبین نیز نامیده است. گفتم این جام جهانبین به تو کی داد، کی داد حکیم، یا کی داد حکیم، چه زمانی چه وقتی؟ گفت اون روز که این گنبد مینا میکرد، اون موقع به ما داده. که چه خوش، این نفس ناطقه انسانی باید در سیر نزولی از عالم پیاده بشه، در به صورت یه نطفه، در سیر سعودیشه که دارید خبر از احاطه وجودیش بر ماسوا میدهید. حکیم فاعل فعل داد است. خب داد کی آقا؟ حکیم. فعل داد فاعلش چی بشه؟ حکیم. و شاید مراد از حکیم مخرج واقعی و مکمل حقیقی نفس از نقص به کمال باشه، که الان دیگه این حرفا معطلی نداری. در جلد اول و بعد از این فرمودید که اونی که نفس ناطقه انسانی را از نقص به سوی کمال خارج می کند، اون موجود مجرد عقلی قاهر مسلط کذایی است که در درسای قبلی داشتیم. و حکیم اون کسی است که فعل او و قول او به ثواب باشد، یعنی به عدل، که نه به افراد و نه به تفرید. اینو می فرمایند حکیم. لطف بفرمایید، حالا انشاءالله بعدها نگاه می فرمایید نهایت الحکمه جناب علامه طباطبایی فصل 15 مرحله ششم. بله اینجا چی هم گذاشتیم؟ که اینجا می‌فرمایند که عدالت مرکب از عفت است و شجاعت است و حکمت. عدالت، خب فرمودن که حکیم کیه؟ حکیم اون کسی است که فعل او و قول او به ثواب باشد. ثواب، ثواب با صاد، یعنی به عدل، که نه به افراد و نه به تفرید. اونجا فرمودن که این خلق و خوب و اخلاق انسان انشعابات فراوانی داره که قابل شمارش نیست، منتها اصول اخلاقی انسان را، اون اصلها را، ریشه ها را به سه تا اصل مهم برگردوندن. یکی به اصل شریف عفت، که در بخش شهوت انسان نه افراط کنه و نه تفرید، که اگر افراط کنه در شهوت اسمشو میگن شره، و اگر تفرید کنه میگن خمود. فلانی خیلی خموده، خموده، اینها افراط در تفریده، افراط و تفریده. اما اگر بین هما باشه، که امر بین الامرین باشه، اسمش هست عفت. فلان کس عفیفه، عفت داره، یعنی نه افراط در شهوت میکنه نه تفریط در شهوت میکنه. در بخش غضب اگر افراطی کنه، افراطی بشه، اسمش هست تهور. اگر تفریط کنه اسمش هست جب، ترسو. اما بین این افراط و تفریط هست شجاع، شجاع. حالا در بخش اون ملکه‌ای که حاکم هست در مورد خیر و شر، نافع و ضار، اگر ملازمت با اعتدال داشته باشه اسمش رو می‌فرمایند حکمت، و اگر به حد افراط برسه اسمش رو میگن جربوزه، و اگر تفریط باشه اسمش رو میگن قباوت. خب حالا اگر کسی عفیف بود و شجاع بود و حکیم بود، حکمت عملی، این به سرحد اعتدال میرسه، معتدل میشه. حالا که معتدل شده، این آقا کار او کار حکیمانه است، فعل او فعل حکیمانه، زبان او زبان حکیمانه است. اینی که فرمودن معصوم خطا نداره و این بحثایی که پیش میاد، انشاءالله اینا باید در اونجا مبسوطه در نهایی بحث بشه و جاهای دیگر. خیلی خوب. و حکیم اون کسی است که فعل او و قول او به ثواب باشد، یعنی به عدل، که نه به افراط و نه به تفرید. خداوند معیتتون بفرماید تا فردا انشاءالله. طبق برنامه جمعه همون ساعت 9 بود دیگه، عیبی نداره؟ بله انشاءالله. تشرف حاصل میکنه. والحمدلله رب العالمین.